أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قالت مولاتنا سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبط الله عز وجل له أفضل مصلحته. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و دوستان و سرورانم. در آستانه ایام شهادت جانگداز و جانسوز وضعه پیامبر اکرم خیر النساء زوجه امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفتیم، لذا شایسته دیدم بخشی از بحثمون رو به مروری اجمالی پیرامون شخصیت اون بانوی دو سرا ام الائمه النجبا اسمت دادار اختصاص بدم و روایتی رو از اون حضرت خدمت عزیزان ترجمه کنم تا بعدن به کلمات قصارمون برگردم و روایتی از همسر گرانقدرش حضرت علی علیه السلام رو به سمع عزیزان برسانم. خب عزیزانم میدونن فاطمه زهرا به عنوان بهترین الگو برای بشریت حدود 5 سال که از بعثت پیامبر گذشته بود در 20 جماد الثانی در مکه در اون دوران سخت و انزواج پیامبر و تازه مسلمانان چشم به جهان گشود. او که صدیقه و مبارکه است، او که طاهره و زکیه است، او که راضیه مرضیه است، او که محدثه و زهراست، دوران کودکیش با شرایط سخت و خطرناک اوائل بعثت پیامبر مکرم اسلام همزمان بود. هنوز بیش از 2 بهار از عمر این عالمه غیر معلمه نگذشته بود که همراه پدر در محاصره اقتصادی باید 3 سال رو در شعب ابی طالب می گذروند و آزارهای سخت، گرسنگی‌های طاقت فرسا رو تحمل می‌کرد. و هنوز بیش از 6 سال نداشت که مادر عزیزش حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو از دست داد و به یک معنا تنها موند. حدود 8 سال از عمرش بیشتر نگذشته بود که مجبور شد از وطن خودش از مکه به مدینه مهاجرت کنه، که البته در این بین در کنار ناملایماتی که بهش می رسید روزهای خوبی هم داشت و در نخستین سالهای هجرت به مدینه به امر خداوند با حضرت علی علیه السلام که تنها شخصیت شایسته برای ازدواج با این بانوی مجلل بود به هجله رفت. او که به اقرار مولا علی علیه السلام همسر با وفایش می فرمود هر وقت به خانه می اومدم و چشمم به زهرا سلام الله علیها می افتاد تمام غمها و غصه هایم برطرف می شد. و وقتی پیامبر از او سوال کرد که علی جان فاطمه را چگونه یافتی؟ عرض کرد یا رسول الله فاطمه بهترین یاور من در اطاعت خداوند است. بانویی که بارها و بارها پیامبر گرامی که درود خدا بر او باد در موردش فرمود او پاره تن منه. هر کس او رو به خشم درآورد مرا خشمگین کرده. و معلومه کسی که فاطمه و پیامبر رو به خشم در بیاوره اسباب و موجبات خشم خداوند رو فراهم کرده و با رضایت اوست که خداوند و پیامبر خدا هم راضی و خوشنود میشه. بعد از رحلت شهادت گونه پیامبر اکرم بر اثر مصیبت‌های طاقت فرسایی که به روح و جسم تنها یادگار پیامبر وارد شد که فکر از تصور اون جنایات و زبان از گفتن اونها عاجزه به سختی بیمار شد و در بستر بیماری افتاد و سرانجام در 13 جماد الاولا یا 3 جماد الاخر در همون سال 11 که پیامبر کوچ فرموده بودند یعنی 75 یا 95 روز بعد از پدر بزرگوارش باده شهادت رو سر کشید و به لقاء الله و دیدار پدر بزرگوارش نائل شد. در مظلومیت اهل بیت و در مظلومیت این خاتون دو عالم همین بس که به همسرش علی علیه السلام وصیت میکنه که علی جان امر تجهیز و تغسیل و تدفین من و شبانه انجام بده. من نمیخوام هیچ کدوم از اینهایی که به من و شما ظلم کردند در این برنامه ها حضور داشته باشند. و مظلومیت بالاتر برای مکتب اهل بیت این است که هنوز هم بعد از گذشت 14 قرن باید این مزار مخفی بماند و همچنان انتظار بکشیم تا میوه دلش صاحب مولامون بیاد و ضمن انتقام از قاتلین قبر مادر رو نشون بده. یادگارهای بسیار گرانقدر و ارزشمندی هم از نظر گفتاری و هم از نظر سلوک و رفتار از فاطمه زهرا سلام الله علیها به یادگار مونده که هر کدام از اونها به اندازه یک کتاب مطلبه. من اجازه میخوام اون چرا که مرحوم مجلسی در جلد 67 بهار آورده این جمله کوتاه رو که روش عملی فاطمه زهراست و امیدوارم انشاءالله راهکاری برای زندگی معنوی ماها هم باشه خدمت عزیزان یک بار دیگر بخوانم. حضرت فرمودند من اسعد الى الله خالص عبادته، هر کس عبادات و کارهای خودش رو خالصانه برای خدا انجام بده و به بارگاه و درگاه الهی اسعاد بکنه و بفرسته، بالا بفرسته، احبط الله عز و جل له افضل مصلحته، خداوند تبارک و تعالی بهترین مصلحت ها و برکات خودش رو برای او در نظر میگیره و فرو میفرسته. این فرمایش، فرمایش بانویی است که وقتی وضعیت عبادت او رو نقل میکنند این گونه توصیف میکنند که اون چنان در بارگاه ربوبی به عبادت می ایستاد و خوف و خشیت بر او غلبه می کرد که تمام بدن و اون عناصر بدنش به لرزه می افتاد و از نظر زمانی اونقدر در بارگاه ربوبی به عبادت می ایستاد و به قیام در لیل و نهار ادامه می داد، حتی تورتت قدماه، پاهای مبارکشون ورم کرده بود. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عظمت و عزت نام خودش و به احترام فاطمه و شوهرش، فاطمه و پدرش، فاطمه و فرزندانش که درود خدا بر همشون باد، به ما این توفیق رو عنایت بکنه که حق فاطمه رو بشناسیم. این نامی که مونده و موندگار خواهد بود، این نامی که جواهری در دل صدف بزرگی به نام دنیا در طول اعصار و قرون هست و همچنان داره پرتو افشانی و تلعل و نور افشانی میکنه. اون تعبیری که در اون شعر هست، عالم صدف است و فاطمه گوهر او، گیتی عرض است و فاطمه جوهر او. اصلا تمام دنیا برای اینکه محلی برای تحقق و خودنمایی در بیرون و در عالم خارج داشته باشه، از نظر فلاسفه به عنوان جوهری است که نیازمند، به عنوان عرضی است که نیازمند به جوهری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها داره که الموجود و لا فی الموضوع باشه، وجودش قوامش به خودش باشه و بقیه چیزها با عرضه شدن به او تازه ارزش و قیمت و وجود پیدا بکنند. باز هم این مصیبت جانسوز رو و این مصیبت دلخراش رو به فرزند بزرگوارش قطب عالم امکان، مولامون، آقامون، ولی نعمتمون و همه کسانی که دل در گرو این مکتب دارن، مخصوصا به قله های علم و فقاهت و ایمان، مراجع بزرگان و پویندگان این طریق تسلیت و تعزیت باید گفت و از خداوند برای فرزندش سرسلامتی خواست و برای آرامش قلبش باید صدقه داد. اما میرسیم به 77 کلمه از کلمات قصاری که مذرمم 78 کلمه از کلمات قصاری که به نقل فیض از فیض الاسلام سید رضی از مولا الکونین در نهج البلاغه آورده. و اون اینه که مولا علی علیه السلام فرمودند قیمت و کل امرئ ما یحسنه. جمله ای که بارها و بارها شنیدیم و گاهی بعضی از دوستان در مقاطع مختلف به این جمله استشهاد می کنند و ازش بهره می گیرند. ترجمه تحت لفظیش روشن، امام علیه السلام در باره هنر یا همون دانایی و تخصص این فرمایش رو داره که قیمت و کل امرئ، ارزش هر مرد، مقام و منزلت و جایگاه هر شخصی در نزد مردم، ما یعنی اون چیزیه، اون هنر یا دانایی و تخصصیه که یحسنه، آن را نیکو میدونه، خوب به کار میبره. خب معلومه اگر کسی در مسابقات حفظ قرآن شرکت بکنه، رتبه و جایگاهی که داوران مسابقه به او میدن به اندازه ایست که توانسته به سوالات داورها جواب بده، به اندازه ما یحسنه، به مقداری که خوب حفظ کرده به او رتبه داده میشه، در مقام مقایسه با دیگران جایگاه او رو با اون مقداری که تونسته خوب انجام بده میسنجند. در مسابقه سنگینی مثل کنکور سراسری مثلا، رتبه ای رو که برای فرد اعلام می کنند با توجه به مقدار پاسخهای صحیح در نظر گرفته می شه. خب معلومه کسی که همه مواد امتحانی خودش رو در سطح عالی سوالاتش رو پاسخ داده و به خوبی از عهده پاسخ به سوالات بر اومده و هنر خودش رو در پاسخ دادن به سوالات نشون داده، جایگاه او بالاتره، تا میرسه به جایی که دیگه در بین همه شرکت کنندگان هیچ کس در حد او نیستند و او نفر اول به حساب میان. علم و فضیلت، هنر و تخصص معلوم جایگاه ویژه خودش رو داره. البته ما در مقام مقایسه بین تخصص و تعهد نیستیم که معروف وقتی از مقایسه بین تعهد و تخصص در جمعی در اوائل نظام مقدس جمهوری اسلامی بحثی به میان آمد که آیا منصبها و جایگاه ها رو به اعتبار تعهد افراد در اختیارشون قرار بدیم یا به اعتبار تخصصشون، جمله خوبی رو از شهید چمران نقل می کنند و اون اینه که کسی که جایگاهی رو قبول بکنه و پست و مقامی رو بپذیره که تخصص اون رو نداره، معلوم میشه آدم متعهدی نیست اصلا. چقدر به این جمله پایبندیم. یا وقتی از اون حکیم سوال کردن که آیا علم بهتره یا مال، همون انشایی که همه ما بارها و بارها در دوران مدرسه نوشتیم، علم بهتر است یا ثروت؟ حکیم در جواب گفت خب معلوم علم و دانش بهتر از مال و ثروته، به او گفته شد چطور میگید علم و دانش از ثروت بهتره، در حالی که ما همش میبینیم دانشمندان و علما به در خونه مالدارها و سرمایه دارها میان و اونجا هستند و کمتر میبینیم که اصحاب ثروت و مکنت نیازی به دانشمندان پیدا کنند و به سراغ اونها برند و در خونه دانشمندان حاضر بشن. اون حکیم گفت خود این عمل هم، این که میبینیم دانشمندان سراغ ثروتمندان میرن ولی ثروتمندان سراغ دانشمندان نمیرن، این هم به علم و جهل برمیگرده و ریشه در علم و جهل داره. بله، من هم قبول دارم که غالبا این دانشمندان هستن که به در خونه سرمایه دارها و مالدارها میرن و مالدارها کمتر به در خونه دانشمندان میرن. این برای این است که علما میدونن بالاخره زندگی بدون مال نمیگذره. علم دارن، چون عالمند علم دارن به اینکه از مال بی نیاز نیستند. از اون طرف اصحاب مال، سرمایه داران و مالداران، نسبت به فضیلت و ارزش علم جاهلند، چون نمیدونند، احساس نیاز به دانشمندان نمی کنند و به در خونه دانشمندان نمیرند. و الا اگر اونها هم علم داشتند باید میفهمیدند که علم و عالم چه جایگاهی داره و چقدر باید به اون ارزش قائل شد. به هر حال اون چی که مولا علی علیه السلام در این کلمه در صدد بیان اون هستند اینه که تو هر وادی از اودیه فضیلت که وارد میشید تلاش کنید به قله برسید. و اگر به دنبال کمالات نفسانیه، اگر به دنبال تخصص، اگر به دنبال هنر، علم و صنعتید، سعی کنید به بالاترین مرتبه اون خودتون رو برسانید، چرا که نظر دهندگان از عقلا و ارزش دهندگان در بین عقلا بر اساس اون جایگاهی که در اون رشته، در اون فن، در اون تخصص پیدا کرده اید به شما رتبه و جایگاه و مقام قائل خواهند شد. پس جایگاه شما به حسب ظاهر و به حکم عقل عقلا تابع مقداری از اون صنعت و علم و هنر و حرفه ایست که برای خودت داری. هرچی اطلاعاتت در اون رابطه بالاتر و تخصصت بیشتر باشه، ارزش خودت هم در ذهن مردم بالاتر میره. و هرچه درجات پایین تر باشه از نظر صناعتی که درش هستی، از نظر تخصص و هنری که در او وارد شدی، جایگاه و موقعیتت هم در بین مردم پایین تر خواهد بود. حتما شنیدید مرحوم علامه جعفری که یکی از فلاسفه معاصر ماست، و یادگارهای علمی بسیار زیادی از او داریم، هم شرح مفصلی بر مثنوی مولوی داره و بعد از اون به تعبیر خودش به دامن نهج البلاغه پناه آورده و شرح مفصلی و گویا بر نهج البلاغه مولا علی علیه السلام داره، ایشون نقل میکنه که کنفرانسی در رابطه با جایگاه و موقعیت انسان در یکی از کشورها که ظاهراً ترکیه بود شکل گرفته بود. در این جلسه بسیار معظم که اندیشمندان و متفکران و دانشمندان از اقصی نقاط دنیا با دیدگاه‌های مختلف علمی و اعتقادی حضور داشتند، هر کسی مقاله خودش رو ارائه کرد و آخرین یافته‌های خودش رو به سمع و نظر حاضرین رسوند تا نوبت به من رسید. صحبت کوتاهی کردم و خلاصه این جمله رو متذکر شدم که قیمت کل امرئ ما یحسنه، وقتی توضیح دادم همه جلسه یک پارچه به احترام این جمله ای که من گفته بودم بلند شدند و بر اساس همون جلسات علمی روالی که وجود داره شروع کردن به تشویق من و مرتب همه سالن شروع کردن به کف زدن. لحظاتی به عنوان تقدیر از من که چنین جمله بلند و بالایی رو گفته بودم کف زدند و نشستند. بعد از اینکه نشستند گفتم اما توجه داشته باشید که این جمله از من نیست، این جمله جمله شخصیتی است که جهان بشریت هنوز هم مدیون اوست، این جمله از شخصیتی است که بیش از 13 قرن قبل زندگی می کرده و این جمله درر بار بر زبان او جاری شده و او کسی نیست جز علی بن ابی طالب علیه السلام. میگه وقتی این رو عرض کردم که این جمله مال من نیست، این جمله رو علی علیه السلام 13 قرن قبل گفتند، دوباره همه سالن به شوق آمدند و بلند شدند، مجدداً شروع کردند به تشویق کردن و کف زدن. مضمون این جمله اونچنان بالاست و اونچنان گویای واقعیت موجود در خارج است که مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. هر کس به مفاد واقعی و مضمون حقیقی این جمله توجه بکنه چاره ای جز سر تعظیم فرود آوردن و خضوع و خشوع در مقابل این جمله و گوینده این جمله نخواهد داشت. عزیزان من توجه داشته باشیم پس در هر عرصه و در هر سنگری که وارد میشیم، اگر میخواییم به جایگاه واقعی انسانی خودمون که بالاترین جایگاه ها در بین مخلوقات خداوند هست برسیم، این است که در رشته مورد نظر خودمون خود رو به قله برسانیم تا به تبع اون جایگاه انسانیمون هم بالا بره. و من به همین اندازه بخوام اکتفا بکنم که وقتی مرحوم سید رضی علیه الرحمه این جمله رو از علی علیه السلام نقل میکنه، سه تا جمله کوتاه در تمجید و تعریف از این جمله بیان میکنه، میگه هذه الکلمه التي لا تصاب لها قیمه ولا توزن بها حکمه ولا تقرن الیها کلمه. این سخنی رو که از علی علیه السلام به عنوان 78 کلمه از کلمات قصار آوردیم، سخنی است که هذه الکلمه، این کلمه، التی، کلمه است که لا تصاب لها قیمتون، نمیشه براش قیمت و بهایی تعیین کرد، ارزش گذاریش از دست ما خارجه. ولا توزن بها حکمتون، نمیشه حکمت و اندرزی رو با این جمله قصیره و جمله کوتاه سنجید. اون چنان جایگاه بالا و والا این جمله داره در ساختن انسانها و نشون دادن مسیر ترقی و تعالی که هیچ حکمت و اندرزی به پای اون نمیرسه و هیچ حکمت و اندرزی رو نمیشه با او سنجید و مقایسه کرد. ولا تقرن الیها کلمتون، هیچ سخنی و جمله ای نمیتونه قرین و برابر با او باشه، هیچ جمله ای با او برابر قرار داده نمیشه. کلماتی که کلماتی است فوق کلمات بشر و دون کلمات خالق، خب معلوم کلمات بشری به پای این کلمات نخواهد رسید. بکوشیم با تلاشی که انجام میدیم در کنار تمسکی که به قرآن و ذیل دامن اهل بیت داریم، خودمون رو به جایگاه بالایی از هنرمندی و تخصص و علم برسانیم که هرچه مقام و جایگاهمون از این نظر بالا باشه، در چشم مردم جایگاهمون بالاتر خواهد رفت و در ذهن عقلاء عالم دارای جایگاه تأثیرگذاری خواهیم بود و خود اون خیلی مؤثره. ما هرچه جایگاه بالایی در ذهن مردم داشته باشیم و مردم به ما عظمت قائل بشند، بیشتر میتونیم تأثیر گذاری داشته باشیم و فعالیت هامون رو مثمر ثمر و منتج به نتیجه قرار بدیم. و قال علیه السلام جان عالمیان فدای خودش و بانو و فرزندانش. فرمود علی علیه السلام قیمت تو کل امرئن، امرئ یعنی مرد، انسان، یحسن، حسن به باب افعال رفته، احسان، ولو حالا الان به معنای خیر و احسان این هاست، در واقع معنای شامل و عام است، یعنی نیکو انجام دادن کار ازا قیمتو مبتداست، خودش مضاف اوله، اضافه شده به کل، کل مضاف الیه قیمته و خودش مضاف، اضافه شده به امرئ، امرئ مضاف الیه دوم. خب این قیمت با بار بندیلش مبتدامون. ما یه موصول است، خبرمونه، منتها موصولات احتیاجی به صله دارن و صلهشون باید جمله باشه. یحسنهو به عنوان یک جمله صله ما هست، منتها یحسنو فعل و فاعل، هوش برمیگرده به امره، نیکو انجام میدهد فرد، هو اون ما رو، اون هنر رو، اون تخصص و دانایی رو. پس یک جمله اسمیه متشکل از مبتدا و خبر با باربندیلش، منتها مبتدامون اضافه شده و خبرمون چون از موصولات احتیاج به جمله صله داره و مطلب کاملا گویا و واقعا افتخارآمیز و به کار بستنی و عمل کردنی که امیدوارم در عملیاتی کردن این جمله گوی سبقت رو از دیگران برباییم، این گونه نباشد که صاحب این سخن از ما باشد و عمل کننده به این سخن و این سخنان دیگران. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.